شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
آقای دکتر منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان. امیدوارم که به واقعیتم در گفتگو با شما.
خیلی سپاس بذارم آقای دکتر. آقای دکتر، همینطوری که جناب عالی اطلاع دارین و هم میهنان ما آگاه هستن و به خصوص هم میهنان ما در داخل کشور و طبقات محرومتر به ویژه با این مسئله رو دهه هاست که با پوست و گوشتشون لمس میکنن، مشکل تورم در اقتصاد ماست و به خصوص در این چند دهه اخیر. میخواستم خواهش کنم که امروز در خدمتتون راجع به تورم در ایران صحبت بکنیم، به خصوص که حتما میدانید که به نقل از صندوق بین المللی پول، ایران در سال 2005 به گزارش روزنامه دنیای اقتصادی سین البته که در سال 2005 در میان نزدیک به 40 کشور جهان پنجمین نرخ بالای تورم کالاهای مصرفی رو داشت. به گزارش این صندوق، یعنی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران در سال 2005 به 18.5% رسید که در حالی که در سطح خاورمیانه میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه در سال 2005 میلادی برابر با 3.3% بود. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اول راجع به تورم، تعریف تورم چیست، این زمینه ها رو با هم صحبت بکنیم تا به مسئله تورم در ایران برسیم.
بله، تورم معمولا توی زبان روزمره با عنوان گرانی ازش اسم برده میشه، منتها اقتصاددان ها به یک چیز دیگه بیشتر توجه میکنن و اون به اصطلاح پایه گرانی یا اون ریشه گرانی است. و اون البته برای نظر اقتصاددان ها کاهش ارزش پول میدونن اون ریشه رو. بله. یعنی کاهش ارزش پول وقتی متبلور میشه در روابط و ثوابت میان خریدار و فروشنده، مصرف کننده اون رو به صورت گرانی کالا میبینه، اما در اصل مسئله همون کاهش ارزش پول. میبینیم که پول نقدترین کالاست برای اینکه کالاهای دیگه بتونن تبدیل بشن، مبادله بشن، لازم است در یک دور یا چرخه ابتداعا تبدیل بشن به پول و بعد از اونه که مبادله میسر میشه. اگر ما پول رو به عنوان نقدترین کالا محسوب بکنیم، اونجاست که تورم تعریف میشه به عنوان کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید.
بله.
به تبع اثرش برای مصرف کننده یا مبادله کننده به عنوان گرانی کالا محسوب میشه. این تعریفیه که معموله در میان اقتصاددانان. البته ما میدونیم مکاتب مختلف وجود داره، هر به اصطلاح مکتب اقتصادی هم روی یک جنبه از تورم به اصطلاح تاکید داره، ولی ما زیاد توجهی به این مناوشات علمی نداریم، بلکه دغدغه ما بیشتر اینه که بیایم ببینیم که مسائلی که به طور روزمره مردم ایران باش روبرو هستن اینها چیست.
بله جناب دکتر علوی، ممکنه معبر کنیم و شنوندگان از این ما بفرمید که ما اصلا چند نوع تورم داریم؟
بله، تورم به صورتهای گوناگونی داره، به خاطر اینکه اقتصاد معمولا یک پدیده سیاله، دائما در حال تغییر و دگرگونیه و اقتصاد یک پدیده کاملا مجزا از فرهنگ، ارزش ها یا مثلا روابط میان ملل جوامع نیست، بلکه یک چیزی به هر حال تابعی است از اینا. به همین دلیل ما تورم رو توی اشکال گوناگون اقتصاددانا باز توی تعریف ابتدایی تورم رو در یک طبقه بندی کلی یا اون رو ناشی از فشار به اصطلاح هزینه میبینن یا ناشی از کشش تقاضا. کشش تقاضا منظور اینه وقتی یک جامعه معینی مثل جامعه ایران به فرضاً به خاطر رشد جمعیت یا به اصطلاح افزایش طول درگردش قدرت خرید به هر حال وقتی میره بالا تقاضا زیاد میشه برای کالاها، منتها همون جامعه به خاطر اینکه پتانسیل و توانایی عرضه کالاها رو نداره ناگهان عرضه تقاضا زیاد میشه، عرضه نمیتونه هماورد تقاضا بره بالا، به این ترتیب به قیمت ها پشت میکنه میره بالا. این رو بهش میگن به اصطلاح تورم ناشی از کشش تقاضا. اما ما یک به اصطلاح نوع دیگه تورم داریم که ناشی از فشار هزینه است و اون موقعی اتفاق میفته که بیشتر در کشورهای با اقتصاد صنعتی، وقتی در این کشورها از ظرفیت صنایع زیاد استفاده میکنن به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و به خصوص نیروی کار میره بالا و چون نیروی کار ارزش محدود در این کشورها قاعدتا بازار کار قیمت نیروی کار میره بالا و هزینه تمام شده کالاها میره بالا. مثلا یادمون باشه که این دو تورم معمولا، البته اگر نگیم همیشه، معمولا در دو گونه اقتصاد ظاهر میشه، در اقتصاد به اصطلاح توفیلی، اقتصاد حاشیه سرمایه‌داری که اقتصادی مثل کشورهای خاورمیانه، کشورهایی مثل کشور ایران، اونجا جامعه جمعیت خیلی رشد میکنه سریع، مواد طبیعی، منابع طبیعی رو میفروشن و به این ترتیب یک لیکویدیتی یا نقدینگی زیادی فراهم میاد با اون جمعیت زیاد. ناگهان این نقدینگی منتظر میشه به بازار و به هر حال بازار نمیتونه، کشش نداره که به همه اندازه تولید بکنه، یا باید با واردات این عرضه رو فراهم بکنن، یا در غیر این صورت تقاضای زیاد و عرضه محدود قیمت ها رو این بر بالا. در کشور صنعتی چنین نیست، چون اونا ظرفیت تولیدشون بالاست. بنابراین در این موقعیت، در شرایطی موقعیت تورم وجود نداره که در این کشورها از اون ابزار و وسایل تولید به حد اکثر یا فول کپاسیتی استفاده میکنن و در نتیجه هزینه ها برای مواد اولیه و هزینه ها میره بالا. اما بجز این دو تورمی که من گفتم، ما تورم انواع دیگه از تورم داریم. مثلا تورم فصلی ما داریم در یک حساب شرایط مثلا معینی که بین مثلا پاییز و زمستان تعادل میان هر دو تقاضا دگرگون میشه، به هم میخوره. این ممکنه ایجاد برخی از عدم تعادل در قیمت بشه و قیمت ها دگرگون بشه. و یک ما نوع دیگه تورم داریم به اسم کانجکشن، به اصطلاح تورم کانجکشنی، یعنی اینکه وابسته است به اینکه آیا بوم در اقتصاد هست یا ریسیشن هست، آیا رونق هست در اقتصاد یا رکود هست. و هم نوع دیگه از تورمی که البته بحث مفصل داره. مثلا یک نوع دیگه تورم هست که ما اسمش رو می‌ذاریم تورم ساختاری، و بخصوص در مورد ایران این نوع تورم بیشتر موضوعیت داره. چرا؟ می‌دونیم که جامعه ایران یه جامعه‌ایه که معمولا اگر بخوام تشبیه بکنیم، برخی از اجزایش، بعضی از اجزایش خیلی رشد کرده، در حالی که برخی از دیگر اجزای اون نمیتونه همپای اون رشد بکنه. شما نگاه بکنید، قیمت نفت ناگهان میره بالا، یک حساب نقدینگی بزرگی فراهم میشه، منتقل میشه به داخل اقتصاد. از طرفی جمعیت با رشد حداقل به قول اطلاعات امروز 1.5 تا 2% یا اگر با دهه 60-70 بگیم 3% جمعیت رشد میکنه، نیروی جوان این اکثرای نقدینگی رو به بازار میاره و در نتیجه این جامعه، این هیکلی که هست، نمیتونه با این به اصطلاح ابزار تولید، با این نیروهای تولید اون فراهم بکنه مواد و لوازمی رو که لازم است برای اینکه به کار برده بشه. اینجا ساختار اقتصاد عقب میمانده از نیازمندی هاش و در نتیجه ما تورم ساختاری داریم. این تورم البته تکمیل میشه با مسائل دیگه مثل مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران. میدونید که نقدینگی در ایران به خاطر وجود منابع نفتی، به خاطر درآمدهای نفتی، نقدینگی بسیار بزرگی در دست دولت. دولت معمولا کسر بودجه داره به خاطر اینکه کارایی نداره دستگاهش و در این حال به اصطلاح پروژه های سرمایه بزرگی رو نمیتونه فراهم کنه، باز به خاطر ناکاراییش، و در نتیجه پول تبدیل میشه به هزینه های جاری. هزینه های جاری وقتی میاد توی عرصه اقتصاد اون عدم تعادل رو ایجاد میکنه که در نتیجه به اون تورم افسار گسیخته به اصطلاح میانجامه.
بله
آقای دکتر، به طور کلی دوباره نظر تئوریک پیامدهای تورم چیست در یک اقتصادی و بعدم چه گروه های چه قشر هایی توی جامعه به صدا میبرن یا بهره‌مند میشن یا ضرر میکنن، متضرر میشن از تورم، افزایش نرخ تورم؟
بله، می‌دونید که بیشترین تأثیر تورم روی خود ارزش پوله یا اون قدرت خریده. گروه های اجتماعی که معمولاً حساب بیشترین میزان داراییشون پول نقد یا پوله، اونا ضرر میکنن، و گروه های اجتماعی که بیشترین میزان داراییشون به شکل کالای سرمایه داری، یعنی کالای سرمایه‌ای مثل مثلا شما بگید مسکن، زمین و مستقلات، اونا بیشترین سود رو میبرن. خب اگر بخوام همین این فرمول رو منطبق بکنیم با شرایط ایران، میبینیم خب چه کسایی هستن که بیشترین میزان داراییشون به شکل پول و پول نقدینگیه. طبقات پایین معمولا اینجوری هستن، چون اونها معمولا درآمدشون به شکل حقوق پرداخت میشه. این حقوق برای اینکه در دسترسشون باشه برای هزینه کردن قاعدتا نمیتونن تبدیل بکنن به سرمایه، به کالای سرمایه‌ای مثل زمین و مستقلات. خب توی شرایطی که ما تعریف میکنیم تورم رو به از بین رفتن یا پایین آمدن ارزش پول، اونهایی که این دارایی‌هاشون به این شکل معمولا خیلی سریع ارزش دارایی‌شون کم میشه، فقیرتر میشن. حال اون که کسانی که دارایی‌هاشون معمولا صرف سرمایه گذاری بلند مدت میکنن، حالا شما بگید فرضاً مستقلات، زمین، حتی سهام یا دارایی‌های حتی خارج از کشور، اونها بیشترین سود رو میبرن از خلال تورم. اگر ما بخوام تو کادر طبقات ایران بذاریم، بازندگان بزرگ تورم طبقات پایین، دهک‌های پایین درآمدی هستن، مثل کارگران، مثل دهقانان، مثل کارمندان جز، کارمندان میانی، و برندگان تورم کسانی هستند که دارایی هایی هستند به شکل زمین و مستقلات. که البته میدونید این گروه های دهک های بالایی معمولا کسانی هستند که کمتر به پول نقد احتیاج دارن، یعنی سرمایه هاشون به شکل سرمایه گذاری بلند مدت معمولا روی کالای سرمایه‌ای. بنابراین اگر بخوام خیلی خلاصه بگم بدون توجیه و تحلیل تئوریک، بازندگان بزرگ تورم فقرا مزدگیران هستن و برندگان صاحبان سرمایه های ثابت و سرمایه.
بله جوان نبی، میشه محبت کنید بفرمایید که اساسا آیا ارتباطی بین تورم در هر جامعه ای با بیکاری در اون جامعه داره؟
بله، ببینید طبق مثلا تحقیقاتی که شده به خصوص توی دهه‌های گذشته در کشورهای پیشرفته که می‌دونه تورمش اساساً از نوع دیگری است بجز تورم در کشورهای حاشیه‌ای و یا به هر حال عقب مانده مثل ایران یا کشورهای دیگه، در اونجا معمولاً تورم محصول رونق اقتصادیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی رونق وجود میاد و به اصطلاح از منابع به خصوص منابع کار خوب استفاده میکنن، خب به قدرت چانه‌زنی نیروی کار میره بالا و در نتیجه اونجا به اصطلاح نیروی کار مطالبه مزد بیشتری میکنه. خود اونم باعث همون نوع تورم میشه که من ازش به عنوان به اصطلاح تورم ناشی از فشار هزینه یاد کردم. در این کشورها معمولا تورم با به اصطلاح اشتغال کامل دیده میشه. معمولا یک منحنی هست به اسم منحنی فیلیپس در اونجا، محققی که اسمش فیلیپس بوده اونجا با به اصطلاح شواهد گوناگون اثبات میکنه که معمولا تورم محصول اشتغال کامله یا نزدیک شدن به اشتغال کامله. در کشورهای مثل ایران که ما پدیده دیگه ای رو متاسفانه از اینا اونم که ما تورم داریم رو داریم در کنار بیکاری. چرا ما در کشورهای مثل ایران به اصطلاح استکفلیشن داریم؟ استکفلیشن به شرایطی میگن که در اونجا ما هم رکود داریم و همزمان تورم. در کشورهای غربی که پیشرفته صنعتی معمولا تورم همگام رونقه نه همگام تورم، در همگام رکود. در این کشورهای پیشرفته موقعی رکود معمولا قیمت ها شل میشن و میافتن و معمولا ما با کاهش قیمت یا دفلشن روبرو هستیم. مثلا در اروپای ما بین سالهای 2000 تا 2002 ما شاهد هستیم که معمولا شاخص هزینه های خانوار یا شاخص قیمت ها کاهش پیدا میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خب عرضه تقاضا کم میشه و قاعدتا نیروی کار بیکاری به وجود میاد، نیروی کار قدرت چانه‌زنی نداره و قیمت ها سقوط میکنه. حالا اینکه در کشوری مثل ایران یا حتی کشورهایی که اقتصادشون شبیه اقتصاد ایرانه، کشورهای بعضی از کشورهای آفریقایی، در این کشورها ما این دو پدیده مخرب اقتصاد رو یعنی بیکاری رو همزمان کنار تورم میبینیم. بنابراین اساسا اثرات اونها بسیار فاجعه بارتر از تورم در کشورهای اروپاییه. استکفلیشن یا اون به اصطلاح رکود تورمی بسیار به حساب آثار زیانبارتری داره برای خانمان، برای نیروی کار و حتی به کلیات جامعه. و کمتر میشه در این جوامع راه حل‌های کلاسیک رو به کار برد برای حل مشکل بیکاری یا مشکل تورم. به همین دلیل آثار مخربش حتی به میتونه تبدیل بشه به یک به حساب آثار ساختاری بسیار مزمن.
خیلی ممنون آقای دکتر عربی. الان اجازه بدین که بیشتر بریم راجع به موضوع تورم در ایران بپردازیم. در وهله اول ممکنه خواهش کنم که اصلا بفهمین که سابقه تورم تو ایران چیست، چطوری به وجود اومد، اگر ارقام آماری دارین در این زمینه بفهمین.
در مورد ایران به جز شرایط خاصی که مثلا ما قبل از به اصطلاح دهه 40 داریم که اطلاعات ما کمه، اطلاعات ما جامعه نیست، اگر بخواییم از میدونیم که ما آمار دقیق، البته دقیق باز با معیارهای ایران، آمار نسبتا مناسب اقتصادی را اگر بخواییم بگیم ما از سال حدود 38 به این ور داریم. آماری که از طرف بانک مرکزی، بانک ملی اون زمان و سازمان برنامه بودجه در اختیار ما هست نشون میده که در اون سالها یعنی سالهای 38 تا حتی دهه 40 اوائل اواسط دهه 40 ما چیزی به اسم تورم در ایران نداشتیم، بلکه ما رکود داشتیم. دولت معمولا توانایی ایجاد هزینه رو نداشته و سرمایه گذاری خصوصی هم در ایران چندان زیاد نبوده. ما با بیکاری و نوعی رکود مواجه بودیم و در این سال ها قاعدتا شاخص قیمت ها بسیار کند تحول پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه یا بالا میره. در سالهای اوائل دهه 50 است که تورم به شکل امروزیش رو ما شاهد میشیم و اون هم ظهور تورم مقارن است با افزایش ناگهانی قیمت نفت و وارد شدن قیمت نفت به اقتصاد ایران به شکلی که پیش از اون سابقه نداشته. یعنی دولت با سه برابر شدن قیمت نفت ناگهان حجم بودجه عمرانیش رو میبره بالا، حجم بودجه سالانه رو میبره بالا و ناگهان سر و کله تورم پیدا میشه و این تورم به عقیده بسیاری از محققینی که انقلاب ایران رو از زاویه اقتصادی مطالعه کردن یکی از دلایل نارضایتی مردم و شکاف بین طبقه حاکمه و مردم بوده و قاعدتا انقلاب ایران یکی از دلایل شایدی از انگیزاش همین افزایش نارضایتی به خاطر همین به اصطلاح تورم تلقی میشه. بنابراین دهه 50 است که دهه تورم در ایران به این شکل امروزیش هست و اون زمانی است که کسر بودجه‌های بسیار بزرگ فراهم میشه علی‌رغم درآمدهای زیاد و دولت تلاش میکنه با واردات کالا اون پولی رو که به جامعه وارد شده یک جوری دوباره به این چرخه بندازه، منتها موفق نمیشه. در همین زمانی که ما میبینیم که قیمت مسکن رشد پیدا میکنه، پدیده حاشیه نشینی شهرها که اصطلاح باز خودش به عنوان یکی از عوامل انقلاب ایران تلقی میشه به وجود میاد، مسائلی مثل اصطلاح خراب کردن خانه حاشیه نشینا در کنار شهرها که در سال 55-56 به تدریج اولین به اصطلاح سرکوب عمومی رو در ایران باعث میشه. بعد از اونه که متاسفانه تورم به همون شکلش ادامه پیدا میکنه، چون اساسا در ساختار دولت ما تحول اساسی نمیبینیم، یعنی این که در واقع نفت یا فروش مواد معدنی که ما اینجا اسمش نفته به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت و به اصطلاح ارز تلقی میشه، این ارز رو هم دولت برای پوشوندن سوء مدیریت برای مهار کردن نارضایتی به کار میگیره، ولی ما میدونیم استفاده از این پول با این سیستم و با این رژیم هایی که استفاده میکنن نمیتونه اون نارضایتی رو بپوشونه. چرا؟ به خاطر اینکه درآمد نفتی که از فروش سرمایه ملی در واقع به دست میاد نمیتونه جای کارایی، جای صرفه‌جویی در استفاده بهینه از منابع رو بگیره، چون یه اقتصادی سالم اون اقتصادیه که استفاده بهینه از کلیه نیروها و از جمله نیروی کار و نیروی طبیعیه که ایجاد رشد اقتصادی میکنه و نه فروش منابع طبیعی، چون منافعی که حاصل میشه از فروش منابع طبیعی و بدون دخالت کار نیروی کار و خلاقیت خودش داره پیامدهای بسیار وحشتناک است و از جمله این پیامدهایی که خود این تورم است.
بله خیلی سپاسگزار.
خواهش میکنم
جناب علوی، شما اشاره فرمودید به تفاوت تورم در ایران و یا کشورهای خاورمیانه و با کشورهای پیشرفته. میخواستم محبت کنید و در این باره که تفاوت تورم بین کشورهای پیشرفته و ایران چگونه است توضیح بیشتری بفرمایید.
تورم در ایران به خصوص ایران با این ساخت اقتصادی فعلیش اغلب ناشی از در واقع هزینه کردن درآمدهای نفتی و همزمان در واقع سپردن اسکناس و پول بدون پشتوانه به بازار بدون اینکه ما به ازای مادی و تولیدی داشته باشه، یعنی پول نفت از سوی پول نفتی که این جامعه همونجوری گفتم به خاطر مشکلات ساختاری نمیتونه اون حجم پول رو جذب کنه. شما تصور کنید میلیاردها دلار وجود داره، این رو باید شما جذبش بکنید، صرف واردات میکنید، بندر ندارید که این رو بخواید وارد بکنید. حالا ممکنه بندر هم بتونید ایجاد بکنید، راههایی رو ندارید که اینا رو منتقل بکنید به داخل کشور، یا حتی موقعی که بتونید داخل کشور وارد بکنید بازار شما اونقدر بزرگ نیست که بتونید اینها رو به چرخه گردش میاندازید و اونها رو به فروش برسونید. بنابراین کالاها معمولا در دوره شاه اونجوری بود، در امروز هم البته کم ردیش همینجوریه که ماها روی آب میموند در بنادر یا ماها طول میکشید تا میموند. الان حتی حکومت فعلی برای به اصطلاح به بهره برداری رساندن کارخانه ها شما میگه 2-3 سال 5 سال اینها به حساب بخشه میفته. به چه خاطر؟ به خاطر همون نبود ساختار مناسب جذب به اصطلاح سرمایه. خب وقتی اینجوری میشه این کارخانه ها میبینید که بعد از 5 سال 6 سال یا چند سال بعد از اون تاریخی که باید بربرداری برسن بربرداری میشن، اون زمان دیگه اقتصادی نیست استفاده از اصطلاح اون کارخانه. یعنی با توجه به این دگرگونی در تکنیک و در تکنولوژی و در قیمت ها استفاده میشن. بنابراین اساس در این کشورها مشکل ساختاری است که این کشورها دارن برای جذب اون پول. مثلا این کافی نیست برای توزیع تورم. تورم شما نگاه بکنید در اقتصاد ایران طبق برنامه های اقتصادی که از دو برنامه اقتصادی که در 10 سال اخیر قرار بوده اجرا بشه، اینها قرار بوده که نقدینگی هر سال حدود بین 12-15% بره بالا. نقدینگی یعنی پول در گردش و اسکناسی که چاپ شده بدون پشتوانه، اینها معمولا 2 برابر اسکناس چاپ شده، نقدینگی پرداخت شده، وارد بازار شده، بنابراین تورم امر اجتناب ناپذیره. بنابراین این در واقع ناسازگاری هیکله اقتصاد، ساختار اقتصاد با اون منابع هنگفت که درست بهش مدیریت نمیشه و استفاده نمیشه، از طرفی ساختار نامناسب بودجه، ساختار نامناسب به حساب استفاده از منابع مالی، منابع نقدینگی. خب وقتی شما 2 برابر اون چیزی که لازمه یا قرار بوده یا برنامه ریزی شده نقدینگی رو وارد اقتصاد میکنید، طبیعی است که در اونجا ارزش پول رو به یه نسبت خیلی زیادی شما میارید پایین. در اینجا گرانی محصول همین پروسه است. امسال قرار بوده که فرضاً توی 18% نرخ رشد نقدینگی در ایران باشه، طبق آمارهای ابتدایی شنیده میشه که حدود 30% نقدینگی قرار بده بازار تجربه بشه. خب اینها تمام اون بعینی با شما تصور بکنید با کاهش مثلا ارزش پولی و قدرت خرید، ناگهان تمام پارامترهای دیگر رو شما تحت تاثیر قرار میدید. یعنی چی؟ یعنی این کارخانه‌ای که قرار بوده به قیمت فرضاً چند 10 واحد مثلا قیمت تمام شدهش باشه، با این تورم شما باید دوباره پول بیشتری بودجه رو ببرید، دوباره پول بیشتری پرداخت بکنید و وقتی اون کارخونه به تولید بیفته دیگه با اون برآوردهای اولیه سازگاری نداره محصولاتش، قیمتاش. خب دچار مشکلات بسیاری خواهد شد اون کارخونه و جامعه هم از قبل اون دچار مشکلاتی خواهند شد. بنابراین برخلاف کشورهای جهان صنعتی که ما تورم رو تو به اصطلاح شرایط رونق اقتصادی میبینیم، تو موقعی که قیمت نیروی کار فرضاً میره بالا، مثلا در سوئد سالهای 85 تا مثلا 90 در سوئد قیمت نیروی کار یا هزینه به اصطلاح نیروی کار دائما رفت بالا و این تورم رو برد بالا و اینها مشکلی نداشتن برای عرضه کالای، مشکل بودجهشون بوده، دولت مشکلی نداشت. در ایران امروز ما مشکل اساسی خیلی این دولت رو طبق آمارهایی که هست که من نمیدونم چقدر صحیحه، تو میدونید که این ادارات دولتی مختلف، مراکز مختلف آمار اطلاعات گوناگونی رو میدن، گفته میشه که در اواخر دوران رژیم گذشته کلیه کارمندان دولت نزدیک 500,000 بوده. الان شما نگاه کنید این تعداد از 500,000 به 2.5 میلیون است، یعنی 5 میلیون. کارایش به کجا رسیده؟ کارایش گفته می شود که هر کارمند دولت به اصطلاح ساعت کار مفیدش نزدیک 45 و 1 ساعتی، یعنی 1/8 اون چیزی که باید کار کنه کار میکنه. حالا شما تصور کنید این حجم بزرگ، یعنی 5 برابر شدن، از اون بعد کارایی 1/8. خب این به چه معناست؟ این معنی هزینه پنهان برای جامعه است. این هزینه پنهان چون ما به ازای ارزش افزوده نداره باید یک جور پنهان بشه، یک جوری پوشش داده بشه. خب نقد اینجا کجاست؟ یا اسکناس بدون پشتوانه، پول بدون پشتوانه است یا پول نفته. وقتی اینها به بازار میاد قاعدتا درست مثل اینه که منی که کار نمی کنم و شمایی که کار میکنید، وقتی دو واحد پول منتقل میشه به بازار، این به این معناست که پولی که تو جیب شماست منتقل میشه تو جیب من بدون اینکه شما بدونید یا من حتی بخوام. ولی که این مکانیزمای اقتصادی که این کارو میکنه، یعنی پولی رو از تو جیب اونایی که پول نقدینگی در میارن یا فروشندگان نیروی کار هستن منتقل میکنه به جیب اونهایی که به هر حال دارایی های سرمایه‌ای دارن. ببینیم که تورم در اقتصاد صنعتی بسیار متفاوت ماهیتش با ماهیت تورم با در اقتصاد انگلواری مثل اقتصاد ایران، که از یک دولت ناکارا، یک اقتصاد نفتی متمرکز و در این حال یک به حساب جامعه رانتی، یک دولت رانتی در حال برخوردار است.
یعنی در واقع تورم در کشور صنعتی به علت شکوفایی اقتصاد به وجود میاد در کشوری به ویژه کشور ما از رکود.
دقیقا اینجوری، چون میدونید که اقتصاددان ها در کشورهای غربی معمولا میگن بین 1 تا 2 حتی گاه 3% تورم کمک میکنه به رشد اقتصادی. مثلا شما در نرخی که امروز گفته میشه در اقتصاد ایران بازم متفاوته، گفته میشه بین 15 تا 17%، ولی که میدونید که شاخص به حساب تورم ایران شامل هزینه مسکن نیست. خیلی جالبه، یعنی اینکه این به اصطلاح میگن 15% یا 17% که باز به نظر من بالای 30% این به اصطلاح نرخ تورم، طبق گفتهای خودشون شامل مسکن نیست. اگر مسکن رو بذارن این جزء شاخص بگذارن، قاعدتا نرخ تورم از این چیزی که صندوق بین‌المللی پول گفته خیلی بیشتر خواهد شد. یعنی اگر بخوایم واقعی تر نگاه قضیه بکنیم و نرخ به اصطلاح تورم در ایران رو حدود 30% بزنیم و متوسط خاورمیانه رو 3% بزنیم، نرخ تورم در ایران 10 برابر نرخ تورم در نسبت نرخ تورم خاورمیانه. حالا شما با کشورهای اروپایی نگاه بکنید، مقایسه بکنید، در اونجا تورم کمتر از 1% یا 2%. البته این به حساب بازتاب نرخ تورم رو شما میتونید توی نرخ بهره تو بازار سیاهی آزاد ببینید. اونجا وقتی از شما مطالبه میکنن که به اصطلاح وقتی مطالبه میکنن که 35 تا 40% بهره بدید، خب میدونید این بهره به بخش از بهره لااقل بین بگیم 2/3 بهره یا مثلا 4/5 بهره میباید خونسا بکند اون بار تورمی که وجود دارد. اگر اینو بپذیریم، اون 45% یا 50% بهره ای که در بازار آزاد مطالبه میشه از اونایی که قرض میگیرن، لااقل 30%ش همین برای پوشش تورم هست. یعنی شما اگر مقایسه بکنید، تورم واقعی در ایران بسیار بالاتر و بسیار دهشتناک‌تر از اون چیزی است که در آمارهای رسمی میاد.
بله، و بعدم اگر مثلا اون ترکیب سبدی که سبد کالایی که برای مثلا تعیین شاخص تورم در نظر میگیرن، اگر اون رو با توجه به وضعیت دموگرافیک جامعه، یعنی با درک های مختلف اگر اونم در نظر بگیریم و ترکیب رو مثلا با توجه به درک ها بذاریم، اون وقت نرخ تورم برای طبقات محرومتر جامعه به مراتب بیشتر از این هم هست که این مثلا سبد نشون میده.
دقیقا همینجوره، بخاطر اینکه میدونید که بودجه خانوار به خصوص خانوار در دهکای اول و دوم و سوم پایین از پایین، البته منظور منه اونجا خانوار، بیشترین هزینه هاش مربوط میشه به مسکن و خورد و خوراک، و این کالاها میدونید بسیار حساس تر هستن نسبت به نرخ تورم. یعنی وقتی شما نگاه میکنید توی جامعه ای که جمعیت اونجوری میره بالا، ناگهان چند نوع تورم آمیخته میشه به هم دیگه، چون میدونید اون جامعه هنوز بازارش مونوسیستم نیست. یعنی شما جای کالا تولید میشه فراوانی قیمت ها پایینه، اگه قراره ببرید یک جای دیگه، اونجا تو را این کالا ها به اصطلاح تلف میشه و نمیرسه به بازار. حالا اون که در اون بازار به خاطر نبود اون کالا شما میبینید که قیمت ها چقدر بالاست. یعنی ما این تورم ناشی از در واقع کشش توازن، تورم ساختاری و تورم موسمی رو، گاه این چند تورم رو با هم دیگه وقتی آمار رو مشاهده می‌کنیم، آمار دیتا امپریک رو میبینیم این تورم ها رو به درستی و به دقت میشه تفکیک کرد. مثلا در فصل تابستان شما نگاه بکنید، خانواده احتیاج به میوه داره، اینا دارن قیمت ها میره بالا. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خب به هر حال همزمان با این مشکلات ساختاری احتکار هم وجود داره تو بازار، یا اینکه حمل و نقل به خوبی یا به سرعت انجام نمیشه. مشکلات تورمی در ایران حقیقتش اینه که یک مشکل دو مشکل نیست، بلکه مجموعه ای از مشکلات هست که دست به دست هم داره تا این تورم به این شکل افسار گسسته فعلی به هر حال مطرح شده.